اردشیر زاهدی دیپلمات بلند پایه دوره پهلوی درگذشت.
به هر حال به نظر من مردی ایستا بود در راه ایران و عاشق ایران و همیشه ناسیونالیست و آینده نگر.
همبستگی برای وارد کردن فشار بیشتر بر ایران، فشاری به وسیله اعضای برجام و کشورهای منطقه. علی خامنه‌ای تشویق نخبگان به خروج از کشور را خیانت خوانده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سیاستمدار بلندپایه ایرانی، وزیر امور خارجه و سفیر ایران در بریتانیا و آمریکا در دوران پهلوی، همگی از خانواده های پرنفوذ در سیاست ایران معاصر، اردشیر زاهدی در 93 سالگی روز پنجشنبه چشم از جهان فرو بست. بشنویم از مهرداد قاسمفر.
اردشیر زاهدی یکی از آخرین چهره‌های مهم و مؤثر در حاکمیت محمد رضا شاه پهلوی پس از سپری کردن عمری طولانی، روز پنجشنبه 27 آبان 1400 خورشیدی در سوئیس درگذشت. اردشیر زاهدی که به دلیل نقش پدرش تیمسار سپهبد فضل الله زاهدی، ملقب به بصیر دیوان، در خانواده‌ای وفادار به خاندان پهلوی رشد و نمو کرده بود، با آجودانی محمد رضا شاه در سفر به آمریکا پس از 28 مرداد و سپس ازدواج با دختر پادشاه ایران، نخستین گام‌های بالا رفتن در پلکان ترقی در ساختار قدرت را آغاز کرد. این فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی از دانشگاه یوتای آمریکا، اولین حکمش را در تخصصی نامرتبط و در مقام سفیر کبیر ایران در واشنگتن در سال 1338 از شاه ایران دریافت کرد. به آمریکا رفت، اما اختلافاتش با علی امینی نخست وزیر وقت پرحاشیه شد و باعث شد تا 2 سال بعد استعفا کند. با این حال 1 سال بعد از آن، این بار 4 سالی را در کسوت سفیر ایران در بریتانیا گذراند. 2 سال پس از آن، اما با نشستن امیر عباس هویدا بر کرسی صدر اعظمی ایران، اردشیر زاهدی نیز از لندن فراخوانده شد تا به جای عباس آرام، دیپلمات قدیمی و پرحرف و حدیث، به مقام وزیر خارجه ایران گمارده شود. در همین فاصله دختر شاه هم از او جدا شده بود. اسناد ساواک علتش را عیاشی های او گزارش کردند. سال 1350 شاه ترجیح داد که اردشیر زاهدی را بار دیگر به واشنگتن بفرستد. میل به گسترش روابط با آمریکا به دلیل ثروت نفتی ایران در این دوره افزایش یافته بود و شاه روی لابی‌های زاهدی با سیاستمداران آمریکایی حساب می‌کرد. تاریخ نگاران ماحصل این دوره کار او را در مجموع خوب توصیف کردند. با این حال نظر تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، به این دیپلمات کهنه‌کار کمی متفاوت است.
به داوری من، اردشیر زاهدی در تاریخ معاصر ایران سیاست ورزی بود با بضاعت متوسط در سپهر فهم روابط بین الملل و فاقد دستگاه شست و رفته منسجم سیاسی. نداشتن چنین دستگاه منسجم فکری برای کسی که شعلای وزیر مختار ایران رو در کشورهای بزرگ جهان به تن میکنه و یا بیشتر به مقام وزارت امور خارجه میرسه، میتونه اون رو به اتخاذ مواضع پرهیاهو و بی پشتوانه عقل روابط بین الملل بکشونه، اگر نگیم متناقض. اردشیر زاهدی زیر سایه پدر فضل الله زاهدی میتونست مقامی خورند تحصیلات دانشگاهیش که مهندسی کشاورزی بود داشته باشه، اگر با شاهزاده شهناز پهلوی فرزند پادشاه ایران ازدواج نمی کرد و مدارج ترقی رو با شتاب پشت سر نمی گذاشت.
اردشیر زاهدی با آغاز انقلاب 57 تا پایان در کنار پادشاه ایران در خارج از کشور ماند، اما پس از آن دوره فترت را آغاز و از خانواده شاه فاصله گرفت. به جز مصاحبه‌های گهگاهی دیگر نامی از او در میان نبود تا انتشار کتاب خاطراتش در تهران و سپس دیدگاه‌هایی که این اواخر در ستایش برنامه اتمی و موشکی ایران، قاسم سلیمانی و نیز در مذمت سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بر زبان راند و بارها از رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا هوادارانش در فضای مجازی فارسی زبان بازپخش شد. او حتی در گفتگویی با یک رسانه داخل ایران درباره علی خامنه‌ای نیز میگوید چیز بدی درباره اش نشنیده است.
مایل نیستید که راجع به عملکرد آقای خامنه‌ای صحبت می‌کنید؟
با ایشون آشنایی ندارم از نزدیک و زیادم بیماری و غیره و گرفتاری کتاب بیکاره نمی‌شم. نمی‌خوام قضاوتی کرده باشم که از در قضاوتم غلط بوده باشه. چون قضاوت غلط خودش گناه، اخلاقش حرام. بنابراین اون رو می‌ذارم در اونایی که باش نزدیک هست. ولی تا حالا درباره چیزی بلعنش ندارم.
تورج عطاوکی درباره این دور از زندگی اردشیر زاهدی میگوید
آنچه که در مورد اشارات سیاسی او در سالهای پایان زندگیش میشه گفت این که این اشارات پرهیاهو برخواسته از همون ذهنیت آشفتیه که پیشتر در نظام پیشین از او شنیده بودیم، هرچند که او تلاش کرد تا رنگ و بوی وطن دوستی و حراست از منافع وطن و تمامیت ارضی ایران رو چاشنی این اشارات بکنه، اشاراتی که پیشتر از اون که همدلی با هموطن داشته باشه تا حد تمجید و تحسین صاحبان قدرت در ایران رسید.
اردشیر زاهدی به تنهایی شاهد بخش بزرگی از تاریخ معاصر ایران و گاه بازیگر آن بوده است. آیا تاریخ نام او را نیز چون پدرش فضل الله زاهدی در یادها نگاه خواهد داشت؟ این پرسشی است که نیازمند تاریخ فرداست.
مرتضی قاسم فر گزارش می‌داد. با منصوره پیرنیا نویسنده روزنامه نگار و از نزدیکان اردشیر زاهدی همچنین گفتگو کرده ایم در مورد اردشیر زاهدی.
آقای زاهدی رویه فوق‌العاده‌ای داشت تا همین روز آخر و اصرار داشت که تمام تلفن‌هاش هم شخصا خودش جواب بده. حتی یه بار که من تلفن کرده بودم بهشون و تلفنم رو بر نداشته بودن، بعداً تلفن والاصد مهناز تلفن کردن گفتن که من و اردشیر خان می‌خواستیم با شما صحبت کنیم، نیستید. منظور این که تا روز آخر، تا حتی 4-5 روز پیش احوالشون خوب بود، ارتباطاتشون خوب بود، می آمدن دیدنشون، یعنی پرستار داشتن و بعدم سعی می کردن که خودشون رو روحیشون رو خوب نگه دارن همیشه و البته برای خودشون مقبره‌ای در همون مونترو آماده کردن. خیلی آدم واقع‌گرایی بود برای همه چیز و ارتباطش با ایران به دلیل ناسیونال بودن خاص خودش بود، یعنی که اردشیر زاهدی به راستی ایران رو دوست داشت. ایران مهم نبود براش که کی بیاد سر کار، کی سر کار باشه، مهمی بود که ایران بمونه، ایران جاودانی بمونه همیشه. و در این بابت هم خب خودش رو خیلی گاهی وقتا تلخ میکرد، حرفای میزدش، صحبتهای کرده بود که برخلاف خواسته دیگران بود، میگم خیلی هم تلخ شد، ولی حرفش رو مردانه همیشه میزد و پیش میرفت.
خانم پیرنیا، شما چندین سال پیش کتابی در مورد اردشیر زاهدی منتشر کردید که ظاهراً پرفروش هم بوده. در این کتاب به چه نکاتی اشاره شده؟
کتاب اسمش بود روایت خاطرات اردشیر زاهدی و واقعاً به من و داریوش پیرنیا همسرم که خیشی داشتن، یعنی اینکه اردشیر زاهدی نوه معتمدملک بود و مادرش خانم خدیجه پیرنیا دختر عموی همسر من داریوش پیرنیا بود و بسیار بانوی فوق‌العاده‌ای و این کتاب رو واقعا محبت کردن. تمام خاطراتشون رو من بگم روزها و شبها در همون مونترو بودم گفتن نوشتیم و در اون زمان 5000 نسخه از این کتاب چاپ شد و باید بگم که آقای علیرضا میبودی شاهده که در یک روز نزدیک به 1000 جلد از این کتاب در وستوود کالیفرنیا به فروش رفت. هیچ کتاب فارسی نبوده که با این استقبال روبرو بشه. البته کتاب بسیار کامل بود، یعنی از زندگی سپه و زاهدی شروع می شد، بعد از دوران طفولت خود اردشیر زاهدی با نزدیک 680 عکس خانوادگی و خصوصی و اجتماعی و دیگه واقعا دیدنی. آخرین عکسش هم عکسی بود که خود ایشون گرفتن از من و از خانواده وقتی در مونترو جمع بودیم. این آخرین عکسی بود که در این کتاب چاپ شده که همه خانواده، یعنی والازاد شهناز، والازاد مهناز و ملکه فوزیه و آقای داریوش پیرنیا و دوستان یاران و حتی همسر فقید ولایت شهناز در اونجا بودن، این عکس رو خودشون گرفتن و حیف که خود ایشون در این عکس نیستن، ولی به هر حال یادگار خوبی است. اما عکس زیبایی داریوش پیرنیا ازشون گرفت که ایشون در حال راه رفتن بودن در مونترو. میدونید عادت دیرینشون برای بود که روزا راه برن، صبحونه رو دیر میخوردن و میرفتن، راه میرفتن از مسیر خونهشون تا وسط شهر مونترو پیاده راه میرفتن و البته یک بار مورد حمله چند تا جوان مست در ایرج قرار گرفته بودن که از اون موقع اون صدمه بدنی به ایشون وارد اومد و به راستی خود از پا انداختشون زیر عملای مخصوص بودن، عملای خاص استخون بودن و ستون فقرات. به هر حال به نظر من مردی ایستا بود در راه ایران و عاشق ایران و همیشه ناسیونالیست و آینده نگر.
خانم پیرنیا، شما میگید که اردشیر زاهدی همیشه بر اعتقاداتش راسخانه می ایستاد. یکی از اعتقادات اردشیر زاهدی این بود که قاسم سلیمانی مردی وطن پرسته و تقدیر کرده بود کارهاشو. تصور میکنید که تا آخر عمر بر همین اعتقاد راسخ باقی موند یا در اون تعدیل ایجاد شد؟
البته این نکته رو بگم که اردشیر اصلا آدم مذهبی بود، یعنی اون موقع هم شبهای پیاده می رفتن تا امامزاده داوود دوستان و در اعتقادات درونی مذهبی داشتش. و یک بار که من گفتم که ما باید انتخاب کنیم بین ایران و اسلام یا خمینی و پادشاهی، برگشت گفت دست از این پاچه بازیتون برداره، ایران باید بمونه. یعنی عملا علاقه خاصی به ایران داشت. حالا هر کی میتونست ایران رو یک پارچه نگه داره. من فکر میکنم داستان، البته اردشیر انسان آگاهی بود از سیاست های پشت قضایا، یعنی اتفاقاتی که میفته بین امریکایی‌ها و جهانی‌ها برای خاورمیانه رو مخشوش نگه داشتن و خودش درست میدیدش که چطور اینا با چه حیله و با چه وقعی شاه رو از جا برداشتن، ملت رو از اون یک پارچگی واقعا بیرون آوردن متاسفانه. و بعد این همون کارم داشت میدید به چشم خودش که حالا که ایران زیر لوای ناسیونالیسم مذهبی قرار گرفته و سعی میکنن به این ترتیب نگهش دارن، باز هم میدید که چه اتفاقاتی میفته. و از جمله خب قاسم سلیمانی خودش در یه مذاکره صحبتی با من میگفتش که نباید اینجوری به سری میگفتم. البته حمله ها بهش شروع شد، ولی اون ایستای خودش رو بر این داشت که هر کسی از ایران دفاع کنه و هر کسی بتونه ایران رو به یه نوعی پارچه نگه داره، این به هر حال قابل تقدیسه. همم شماتتش میکردن، ولی اون بر حرف خودش ایستایی خودش داشت. برای که درست میدونست همون بلایی که امریکایی‌ها و خارجی‌ها بر سر ایران و پادشاهی‌ها بردن، همون کارم میخوان با جمهوری اسلامی بکنن، که خب البته همه استقبال میکنیم اگه همچین کاری بکنن. ولی در این بازی هم دیدید که چطوری سلیمانی رو برداشتن. یه چیزی دیگه هم یادمه که مثلا وقتی خانم بوتو میخواست بره به پاکستان، همیشه تمامی رجال سیاسی به نوعی، حتی کیزینجر، سالی 10 روز تو خونه اون مهمان بودش، اصلا ارتباطاتشو با همه سیاست ها داشت. و یادمه که بی‌نظیر بوتو وقتی رفت به مونترو که با ارتش روزم اونجا بود رو که با ارتش خان خداحافظی بکنه، بهش گفت نرو، تو اگر میری از این سفر بر نمیگردی. و همون موقع با مادرش تماس گرفت و در لندن که بگو نرو، ولی خب متاسفانه گوش نکرد و رفت و بعد اونجور از بین برداشته شد. کسی بود که از تمام اون حواشی و پشت پرده های سیاست مطلع بود و بسیار در این مورد آگاه بود. التماتش هم تا این اواخر با همه، فقط امریکا سفر نمی کرد دیگه از یه دورانی، و بسیار آزرده شده بود از این بازی هایی که امریکایی ها با بر سر ایرانی ها میاره.
از منصوره پیرنیا، نویسنده، روزنامه‌نگار و از نزدیکان اردشیر زاهدی می شنیدیم درباره اردشیر زاهدی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه خبر داد که در 24 ساعت پیش از آن 103 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس همین گزارش در همین مدت حدود 6000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و این در حالی است که آمار ابتلا به کرونا در برخی کشورهای جهان نیز به شدت رو به افزایش است، از جمله آلمان، جمهوری چک، اتریش و چند تایی دیگر. با ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد در روند فوق دکترا در رشته همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا همراه شدیم ساعتی پیش و در این باره از او شنیدیم.
بله، همونطور که به درستی اشاره کردین، ما الان شاهد یک پیک گسترده در تقریبا بخش‌های متعددی از کشورهای اروپایی هستیم. اونچه که شاید بتونیم بگیم دلیل اصلی این پیش بردن این موج هست در بسیاری از کشورها، همین مسئله عدم پوشش کامل واکسیناسیون هست. یعنی ما همین چندی پیش در واقع موج جدید اروپا از کشورهای رومانی و بلغارستان شروع شد که تنها 30-40% جامعهشون رو بیشتر نتونسته بودن واکسینه کنن به خاطر عدم تمایل جامعه به واکسیناسیون. و الان به ترتیب می‌بینیم کشورهایی که الان دارن، اشاره کردیم به چند تاشون، اسلوونی هم جزوش هست و کشورهای دیگه، کرواسی هم همینطور، بیشتر شرق اروپا، اونهایی که کمتر پوشش واکسیناسیون داشتن با چالش بیشتری روبرو هستن. واقعا وقتی که یک جورایی به فصل سرما میریم، این انتظار میرفت که موجای بیماری در واقع در کشورها شکل بگیره، اون هم توأم شده با بازگشایی و عادی سازی بعد از پاندمی، شرایط بعد از پاندمی، در حالی که ما می‌دونیم خب هنوز ویروس به چرخش در میاد و خوبی میتونه تلفات رو مخصوصا در افرادی که کامل واکسینه نشدن بالا ببره و اون چیزی هست که داریم مشاهده میکنیم.
آقای غفاری، وضعیت در ایران چطوره؟ وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 103 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. ضمن این اعلام کرده که واکسیناسیون کامل 50% از جمعیت انجام شده، اما در جای دیگه گفته که واکسیناسیون بر اساس جمعیت کل کشور به 50% برای جمعیت هدف که شامل 67 میلیون نفر از کل جمعیت کشور میشه رسیده. دیدگاه شما درباره وضعیت واکسیناسیون و وضعیت ابتلا به انواع گوناگون و متفاوت ویروس‌های کرونا در ایران چگونه است؟
بله، این الان تقریبا چند هفته میشه که مرکز آمار و فناوری اطلاعات ایران که وابسته به وزارت بهداشت درمان هست، داره آمار استانی، پوشش استانی واکسیناسیون رو برای اولین بار منتشر میکنه که یک فهم دقیقی به ما میده از وضعیت واکسیناسیون در استانهای مختلف. و اونچه که ریپورت امروزی بود که من مقابلم هست و میبینم، در پوشش کامل واکسیناسیون در افراد بالای 12 سال ما عمدتاً در بعضی هستی هستیم که به طور متوسط 60% پوشش کامل واکسیناسیون در این گروه های سنی بالاتر از 12 سال داشتیم، که خب واقعیت این هستش که یک کمی امیدبخش، اتفاق خوبیه، چون همونطور که گفتم ما میدونیم هر چقدر پوشش واکسیناسیون کمتر باشه یا این عدم اطمینان به واکسیناسیون وجود داشته باشه، میتونیم مورد در واقع ریسک بیشتر اون اصلا قرار بگیرن برای آمار اطلاع و تلفات بیشتر. اما از طرف دیگه نگاه بکنیم به آمار بستری ها در استانهای مختلف که اپلیکیشن ماسک اون رو گزارش میکنه، هنوز ما به صورت استانی روند پایداری رو داریم. بیشتر استانها یا روند نزولی دارن، یک روند پایدار دارن، اما این در واقع نباید خیلی امیدوارمون کنه که الزاما به این معنا خواهد بود که در آینده ریسک بیماری نیست. با هم بزرگتر شدن هوا و بازگشایی های مجدد کسب و کارها و حالا نزدیک شدن حتی به سال جدید، در ماهای آینده ما میتونیم به شرایطی باز برگردیم که تراکم جمعیت در فضای بسته بیشتر بشه و این زمینه ساز بیماری و چرخش مجدد بیماری میشه. متاسفانه شاهد خواهیم بود که در قشرهایی که شاید به خاطر مسائل مختلف، چه اقتصادی، عدم دسترسی به سلامت مناسب یا مسائل دیگر، واکسیناسیون کامل نداشتن و در ریسک بیماری هستن، ویروس در اونها به چرخش در بیاد، ما ممکن است به همین ترتیب یک موج جدید بیماری شکل بگیره. ولی نیمه خوب قضیه این خواهد بود که آمار فوت پایین‌تر خواهد بود به خاطر همین واکسیناسیون گسترده در عمده استان‌های کشور.
از ماهان غفاری، کارشناس همه‌گیری شناسی، می‌شنیدیم. و اما رویکرد تهران در مواجهه با مناقشه هسته‌ای ترکیبی است از ادبیات ستیزه‌جویانه همراه با اقداماتی که کاهش تعهدات برجامی خوانده می‌شود. این ترکیب رفته رفته به همبستگی بیشتر کشورها برای وارد کردن فشار بیشتر به ایران انجامیده است. گزارشی از مهرداد میردامادی.
اول مهر ماه در دیدار وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و همتایانش در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفته شد که گروهی کاری در مورد امنیت و ثبات منطقه‌ای تشکیل بشود. این گروه کاری روز چهارشنبه 26 آبان تشکیل جلسه داد و آنچه مجموع سیاست‌های ستیزه‌جویانه و خطرناک ایران در منطقه نامید را محکوم کرد. از اقدام برای اشاعه قدرت هسته‌ای تا استفاده صریح از موشک‌های پیشرفته بالستیک تا سیستم‌های پهپادی. روز پنجشنبه هم مدیران سیاسی سه کشور اروپایی طرف مذاکره ایران در وین، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، به علاوه نمایندگان مصر و اردن، به این گروه کاری متشکل از مدیران سیاسی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نیز نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران رابرت مالی افزوده شدند. در بیانیه مشترکی که این گروه کاری در ریاض منتشر کرد، طرف‌های اروپایی و آمریکا از تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش و ترغیب گفتگو استقبال کردند و در این حال بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجامی و پایبندی کامل به توافق هسته‌ای مورد تأکید قرار گرفت. این گروه کاری با ابراز نگرانی و محکوم کردن اقدامات بی ثبات کننده ایران بر این نکته پای فشرد که بازگشت به برجام و گفتگوهای منطقه‌ای به نفع کل خاورمیانه است تا با تبادلات اقتصادی و تشریک مساعی زمینه رشد و رفاه برای مردم منطقه از جمله مردم ایران حاصل شود. این در حالی است که در همین روز علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام توییتری نوشت موفقیت مذاکراتی که آغاز می شود در گرو اراده جدی و آمادگی عملی طرف مقابل برای لغو تحریم هاست. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران پیشتر در مورد این رویکرد ایران برای ورود به مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا گفته بود.
از یک طرف مقامات ایران میگن برجام نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر و از طرف مقابل به دنبال خواسته هایی هستن که واقعا در برجام اصلا وجود ندارن. یعنی بحث تضمین ها اصلا در برجام بی‌معناست. بحث این که هیچ تحریمی رو آمریکا حق نداره اعمال بکنه واقعا بی‌معنا هستن و بنابراین اگر این خواسته های ایران سقف خواسته هاش نباشن و کف خواسته های ایران باشن، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات به بنبست خواهد خورد و به احتمال زیاد برجام دیر یا زود از بین خواهد رفت.
در همین حال وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت چالش های امنیتی جدی که ایران ایجاد میکند فراتر از برنامه اتمی این کشور است.
Iran presents serious security challenges that extend beyond that program.
لوید آستین تأکید کرد که حامی راه حل دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران است، اما به صراحت گفت واشنگتن از خود، متحدان و منافعش در برابر تهدیدهای ایران و نیروهای نیابتیش دفاع خواهد کرد.
We will defend ourselves and our partners and our interests against threats from Iran or its proxies.
در تحول دیگر، فرانسه در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اقدامات مناقشه برانگیز و عدم همکاری ایران با آژانس خواستار آن شد که شورای حکام در نشست هفته آینده خود پیامی قاطع در این باره برای ایران ارسال کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه خواستار بازگشت فوری تهران به تعهدات خود در برجام از سرگیری همکاری با آژانس و اجرای کامل توافق هسته‌ای شد. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوم آذر ماه برگزار خواهد شد و دور تازه مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام هشتم آذر ماه خواهد بود.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از دانشجویان نخبه کشور در سخنانی تشویق نخبگان به خروج از کشور را خیانت توصیف کرده است. بشنویم از رضا جمالی.
در حالی که روند مهاجرت نخبگان، دانشجویان و دیگر نیروهای ماهر و متخصص از ایران دست کم در یکی دو سال اخیر روند تندتری به خود گرفته است، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه هفته جاری در دیدار با گروهی از استعدادهای برتر علمی کشور، افرادی را که موجب مهاجرت نخبگان از ایران میشوند را خیانتکار توصیف کرد.
در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می‌کنند به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت.
رهبر جمهوری اسلامی با انداختن توپ در زمینه نخبگان علمی کشور بدون اشاره به نقش حکومت در خروج آنان از ایران از نخبگان برتر خواست با سختی‌های موجود کشور کنار بیایند.
گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی‌ها هم بسازه. این برداشت که همه چی باید آماده باشه در جای خود باشه تا نخبه بتوان کار بکنه، این برداشت درستی نیست.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران یکی از بالاترین میزان فرار مغزها در جهان را داراست و سالانه ده ها هزار متخصص تحصیل کرده ایران را ترک می کنند. دلایل روند خارج شدن نیروهای متخصص از ایران را بسیاری از کارشناسان مواردی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین نبود آزادی های مدنی عنوان می کنند. محسن رنانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به تازگی در اظهاراتی در همین زمینه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، روند فعلی خروج نخبگان از کشور را تهدید کننده گوهر ایران توصیف می کند.
مهاجرت های مستمر 30-40 ساله نه تنها نظام تدبیر رو تخلیه کرده و به همین خاطر نظام تدبیر روز به روز ناتوانتر و ناکارآمدتر و فاسدتر میشه، برای اینکه نخبگان ازش فرار کردن، یا اخراج کرد نخبگان رو یا فرار کردن. اما امروز به مرزی رسیدیم که ما وارد مرحله استهلاک تمدنی شدیم، گوهر ایران در خطره.
اما خروج نخبگان علمی و استعدادهای برتر از ایران تنها یکی از مشکلات فعلی هدر رفته این نیروهای ارزشمند برای کشور است. از طرف دیگر اخراج‌ها، بازداشت‌ها و برخوردهای سلبی با دانشجویان، استادان دانشگاه‌ها و دیگر نیروهای متخصص در طول سال‌های اخیر یکی از معضلات جدی نابودسازی این سرمایه‌های بزرگ ملی در ایران بوده است. علی یونسی و امیر حسین مرادی از برندگان المپیاد نجوم در ایران و جهان از جمله نخبگانی هستند که بنابر اتهامات امنیتی ثابت نشده از سوی دستگاه قضایی ایران در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. رضا یونسی، برادر علی یونسی ساکن سوئد، در واکنش به اظهارات علی خامنه‌ای درباره اهمیت نخبگان در ایران به رادیو فردا این چنین میگوید:
واقعیت اینه که وقتی این صحبت ها میشه امروز یه مقدار جای تعجب داره، چون صحبت و حرف زدن میشه حرف زد، ولی در عمل میبینیم که امثال علی یونسی و امیر حسین مرادی که جزء دانشان این کشور هستن به حدی حق و حقوقشون ضایع میشه که حتی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات اون چیزایی که خودشون ادعا میکنن به عنوان قانون اینها رعایت نمیشه. توی این شرایطی دانشجو به این شکل سرکوب میشن، بازداشت میشن، زندانی میشن، برخی دیگه از دانشجوها تحصیل محروم میشن، برخی از اساتید تحت فشار هستن تحصیل محروم میشن. واقعیت اینه در عمل نمیشه گفت که ما از نخبگان یا دانشجویان و جوانان کشور بخوایم که در ایران بمونن، به کار ادامه بدن، به پیشرفت کشور کمک کنن با این همه فشار و سرکوب و عدم رعایت حتی قوانینی که خودشون دارن. وقتی همچین تناقضایی هست، وقتی سیستم کار نمیکنه، نباید هم انتظار داشت از جوانان و نخبگان که این همه فشار و مشکلات رو تحمل کنن.
بر اساس سالنامه مهاجرتی ایران 1400 که توسط رصدخانه مهاجرت ایران و زیر نظر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در هفته اول مرداد امسال منتشر شد، ایران از نظر شاخص مهاجرت در سال 2020 بین 132 کشور جهان در رتبه 102 قرار دارد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
هادی خورسندی، شاعر و طنز پرداز نامدار ایرانی، چند روز پیش وقتی دادگاه مردمی آبان 98 در لندن را ترک می کرد، عده‌ای که خود را هواداران پادشاهی می خواندند به او بی احترامی کردند. اما شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای گفته است که این افراد هیچ نسبتی با باورهای او ندارند. بشنویم از فرهنگ قدیمی.
هادی خورسندی، نویسنده، شاعر و طنز پرداز سرشناس، چند روز پیش در لندن با عده‌ای از ایرانیان روبرو شد که خود را هواداران پادشاهی می‌خواندند. هادی خورسندی شرح آنچه را که گذشته به این صورت برای رادیو فردا بیان کرد.
خیلی ساده آغاز شد. من دادگاه رو داشتم، ترک میکردم، وقت تمام شده بود و اینا آدمایی بودن که دم در تو پیاده رو ایستاده بودن و با دیدن من به هر حال یه اغراهایی رو خواستن بگشایند سر من و نوشته های من. و ماجراشون البته هیچ ربطی به اون چه که در دادگاه گذشته بود و پرچم و اینا نداشته. اینها با من دعوا داشتن سر یک چیزایی که من خونده بودن یا نخوانده بودن، برای که من بهشون گفتم که شما خواننده من نیستین و گفتم به درک نیست، ما اصلا دوست نداریم نوشته های تو رو بخونیم. من گفتم بهشون که من رابطم با رضا پهلوی محترمانه تر از اینه که با شما هست. گفتن رضا نگو، رضا پهلوی نگو، بگو شاهزاده. تا بگم شاهزاده گفتن نه، بگو پادشاه. گفتم ایشون خودش رو هم خودشو پادشاه نمیدانه. گفتن نه، ما میدانیم. به همین دلیلاش بود که فکر میکنم که آقای رضا پهلوی روز بعدش اون اطلاعی رو دادن.
در پی این ماجرا شاهزاده رضا پهلوی بیانیه‌ای منتشر ساخت که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش زیادی روبرو شد. رضا پهلوی در این بیانیه نوشته است: همانطور که همیشه گفتم، کسانی که با ادعای طرفداری و یا همگامی با من و بعضن با سوء استفاده از نام و تصویر من دست به توهین فحاشی و ترور شخصیتی میزنند، هیچ نسبتی با منش و روش و باورهای من ندارند. در این پیوند هادی خرسندی چنین میگوید:
ایشون به ظاهر از من دفاع کردند، اما در واقع از خودشون دفاع کردند و من به ایشون هم حق میدم و با ایشون هم همدردی میکنم که آدم های بیمسئولیتی در میدان و در خیابان عملیاتی رو به نام ایشون و به نام طرفداری از ایشون انجام میدن و ایشون حق داشت که براحت خودش رو از اون ماجرایی که برای من اتفاق افتاده بود اعلام کنه که برای من اون محرز بود که ربطی به ایشان نداره و امیدوارم که بینش ما و قضاوتهای ما در آینده نسبت به اینجور حرکات و عملیاتی که انجام میشه اونقدر روشن باشه که حتی نیازی به این بیانیه ها نباشه و خودمون بتونیم تشخیص بدیم که اینها از کجا آب میخوره، خودسرانه است یا اگر خودسرانه نیست سرش به کجاها وصله. همونطور که در بیانیه شاهزاده رضا پهلوی هم آمده که اینها نه تنها به نفع جمهوری اسلامیه، بلکه اونها خودشون گاهی دامن میزنن به این قضایا. من خودش خیلی حرف ریبایی بود و هوشمندانه که ایشون نوشته بودن.
در بخش دیگری از بیانیه رضا پهلوی آمده است که پرسش، انتقاد سازنده و اعتراض محترمانه حقی است که باید از آن با هدف بهبود امور و رفع کاستی‌ها و ایرادها در جبهه بزرگ و متکثر مخالفان استفاده کرد و در مقابل اتهام‌زنی و عملیات تخریبی رفتار ناپسندی است که سودش را جمهوری اسلامی می‌برد و چه بسا خود نیز به آن دامن می زند. در همین رابطه علیرضا کیانی، هوادار نظام پادشاهی و عضو فرشگرد در آمریکا، چنین می گوید:
این یک پیام جدید نیستش. به این معنا پیام جدید نیستش که در همین ویدئویی که همراه با این پیام در شبکه‌های اجتماعی رسمی شاهزاده رضا پهلوی بارگذاری شده، ما می‌بینیم که در سال‌های مختلف در واقع پیام شاهزاده به بیان‌های دیگه در این ویدئو هست. به هر حال این یک مسئله کاملا مبرهنیه. خیلی ها در واقع این رو تایید می‌کنن از متخصصان امنیت که نیروهای سایبری جمهوری اسلامی به نام ایشون، به نام پدر بزرگشون، به نام پدر ایشون در واقع تلاش میکنن که چهره منفی جلوه بدن. شاهزاده تو همین در واقع پیام خودشون روی تاکید میکنن که عملا نباید به اصطلاح در بازی اونا قرار گرفت. ولی چرا شاهزاده در واقع برخلاف دیگر نیروهای سیاسی روی این مسئله حساس هستش؟ اینجا میگم به دلیل بزرگزاده بودن ایشون و به دلیل بزرگمنشی ایشون هستش. به نظر من کاملا طبیعی، پند خوبی بوده، نصیحت خوبی بوده که بالاخره این عصبانیت برحقی که هواداران ایشون و اساسا ایرانی ها از عوامل انقلاب 57 دارن، اونایی که هنوز عذرخواهی نکردن، منظورم اون افراد دست افراد هستن و این افرادی هستن که به اشتباه خودشون واقف هستن، اون بحث دیگه‌ایه و محترم هستن، جزء ایرانیان هستن و میتونن اصلا یاریگری این مسیر باشن. اون افرادی که هنوز از 57 دفاع میکنن، شاهزاده تر همین پیام میگن، میگن باید در واقع پرسشگری بشه، انتقاد بشه، اعتراض بشه، ولی بالاخره مرزش هم با فحاشی کاملا روشن هستش. من این پیام رو خیلی پیام منطقی، متین، در واقع خوب، پند خوبی میدونم که در واقع به مثابه این که بزرگتر یک جریان، بزرگتر در واقع یک به اصطلاح سامانه بخواد نسبت به هواداران خودش بده.
شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خیش ایرانیان را بار دیگر به همبستگی و اتحاد برای آزادی ایران فراخوانده است که به گفته او این بزرگترین ادای دین ما به جان باختگان سرفراز آبان 98 خواهد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن اشرفیان، عضو سازمان مجاهدین خلق، در آخرین جلسه محاکمه حمید نوری در آلبانی به عنوان شاکی و شاهد گفت بیش از 30 کیسه حاوی جسد زندانیان را دیده است که با کامیون از زندان خارج کردند. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته. البته او خود اتهام را رد می‌کند. حسن اشرفیان در گفتگو با رادیو فردا:
من حسن اشرفی هستم که به عنوان 70 نفر شاهد دادگاه ختام سال 67 امروز در دادگاه دور شرکت کردم و مواردی رو صحنه‌ای که دیده بودم در زندان گردش کرز و مطرح از جمله مواردی که مطرح کردم این یکیش این بود که من روز 8 مرداد از پنجره اون اتاق تلویزیون بندمون به بیرون که نگاه کردم دیدم که داوود لشکری با لباس فرم زندان و مسلح همراه با 5 6 تا با شخصیایی که مربوط به عناصر خود رژیم بودند همراه با دو تا زندانی افغانی با لباس زندان در حال حمله دو تا فرقون که پر از تناب زخیم بودند به سمت سولایی که جا زندانیان کرمانشاهی و زندانیان مشهدی رو که به زندان گوهردشت کرج تبعید کرده بودند در اون سوله روز 8 مرداد اعدام کردند. مورد دیگری رو که من در این دادگاه مطرح کردم موردی بود که من 12 مرداد شب 12 موتا بوده حوالی ساعت 8 تا 9 بود که از همون محیط پنجره نگاه کردم به بیرون که در اون زمان دو تا کامیون دیدم که یکی از این کامیون ها که نزدیکتر بود به سمت ما نگاه کردم کیسه‌ای بود سطحش روشن بود و مشخص بود که جنازه در درون اینا هست که این کامیون پر از این جنازه ها بود که این کامیون که یک پاسدار بالا روی جنازه ها بود که در حال کشیدن روکش کامیون بود. بعد از این کامیون روکش کشید از سمت جنوب رفت و از دید ما دیگه خارج شد. مورد دیگری که خیلی برای خودم هم تکان دهنده بود و پرسزدنان موردی بود که یکی از دوستان همزنجیره ما به نام داریوش کهی نجات که این داریوش کهی نجات از زرتشتی بود علیه‌گز بود هوادار سازمان مجاهدین خلق بود و حکمش هم تمام شده بود ولی به دلیلی که اونا ازش مصاحبه می‌خواستن و محکوم بکنه سازمان مجاهدین ولی به هیچ وجه نپذیرفت و تا آخر لحظه عاشق سازمان بود و از موازش دفاع میکرد و به همین دلیل اونم جز کسایی بود که در جمع 70 نفره زندانیان ملی کش بود که اعدام شد. این اضافه بکنم که از مجموعی که ما قبل از قتلام توی این بند که بود بودن 198 نفر تا 200 نفر بودیم که از این مجموع 200 نفر بعد از قتلام حداقل من میتونم بگم که 120 نفر از اینا اعدام شد. بله با همین بند 3 ما در یه سلول بودیم که سلول شما 12 بود از جمع 12 تا 14 نفری که ما در این سلول بودیم بعد از این قتلام فقط من و یک نفر دیگه زنده موندیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فردا وقت اونه که بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال عصر پنجشنبه با برگزاری 3 دیدار آغاز شد. آلومینیوم عراق در خانه 2-1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد و به صدر جدول رسید. ذوب‌آهن اصفهان هم در مشهد با همین نتیجه 2-1 میزبانش پدیده را مغلوب کرد و در آبادان دیدار صنعت نفت برابر گلگهر سیرجان برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. 5 بازی باقی مانده از هفته پنجم جام خلیج فارس روز جمعه در دستور کار است که در بازی‌های مهم استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان نساجی مازندران است، پرسپولیس در رفسنجان به مهمانی مس می‌رود، فجر سپاسی شیراز با پیکان روبرو می‌شود و سپاهان در اصفهان از تراکتور تبریز پذیرایی خواهد کرد. اما در حالی که در بیشتر کشورها رقابت‌های فوتبال ملی و باشگاهی با حضور نسبی تماشاگران در حال برگزاری است، در ایران هنوز اجازه حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها صادر نشده و بیشتر ارگان‌های مسئول در این زمینه از جواب دادن رسمی تفره می‌روند. در گزارشی که روز گذشته در یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت، در این باره گفته:
الان شرایط کاملا در واقع آماده است برای اجرای این طرح. اگر انشالله روز شنبه ستاد ملی مدیریت کرونا که تشکیل خواهد شد روز شنبه کلیات در واقع و جزئیات این طرح رو مصوب بکنه، از 1 آذر ماه در واقع این کار عملی خواهد شد.
در ادامه مسابقات تیراندازی با کمان آسیا در کشور بنگلادش روز پنجشنبه تیم 3 نفره کامپوند بانوان ایران در فینال برابر تیم کره جنوبی مغلوب شد و به نشان نقره این مسابقات رسید. تیم کامپوند میکس دختر و پسر ایران هم در دیدار رده‌بندی قزاقستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت. و علیرضا یوسفی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در واکنش به انتشار خبر پلمب ساختمان فدراسیون ژیمناستیک میگوید ساختمان پلمب نشده و ما چون خانم زهرا اینچه درگاهی را به دلیل تخلفات قراردادی به عنوان رئیس این فدراسیون نمیشناسیم به او اجازه ورود به این ساختمان را نمیدهیم. زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران تنها زن رئیس یک فدراسیون ورزشی در این کشور است. وکیل فدراسیون ژیمناستیک هم در این ارتباط گفته این فدراسیون در حال پیگیری این مسئله از طریق مراجع ذی‌ربط است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنونم که میدونید این مجله برای شماست و همراهی میکنید با اون. شماره پیامگیر ما 00420221122112 و 13 است. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید. همیشه سربلند.